شانه درن خایرم جان مادر سر جان ما جان مادر سر نام خدای
میکنم از همه شما شنونده های نازنین که امروز هم با قرار بندگی رادیو دری همراه هستین. قرار من یادتان نره، هر روز حوالی ظهر رادیو دری قرار بندگی را بشنوین.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تنگاه
به سوی تو پنام هم مرده آمد کتابی پرگناه آورده آمد
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد
الهی ای رفیق بی نوایان الهی ای طبیب درد من دار الهی ای طبیب درد من دار درد من
اینجا از آیین بندگی می‌گوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو می‌افتم با این گاه،
اینجا نماز دنیای من نیشه،
عمرت جا آرامشی میده
وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم ها کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم ها کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
تلاوت سوره مبارکه زها و سوره مبارکه انشراح، قاری محمد جواد مجیدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم
سم بدم دم به دم گو به مصطفی صلوات به نبی ختم الانبیا صلوات بعد احمد ز جان و دل بفرست بعد احمد ز جان و دل بفرست به علی حجت خدا صلوات
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری مؤذن دکتر قاسم رضیعی
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
انشالله تاعت و عبادات و نمازهای اول وقتتان به درگاه خداوند بخشنده مهربان. خدا حافظ.
قبول باشد تاعت و عبادات شما مؤمنان، شما نمازگزاران همچنان شننده نشرات رادیو دری می باشند از شهر مقدس مشهد. توجه شما را به بخش خبری این ساعت جلب می‌کنیم.
دیدار و رایزنی والی کنر با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد. برگزاری همایش بررسی مبارزات سیاسی اجتماعی علامه شهید بلخی، درس‌ها و پیام‌ها در مشهد مقدس. و رئیس جمهوری اسلامی ایران تقویت عمق راهبردی ایران از اهداف اصلی سفر به آفریقا بود. با نام و یاد خداوند متعال. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. والی کنر در نشست مشترک با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر جلال آباد خواستار افزایش روابط و تعاملات نیکو حسنه با ایران شد. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش میدهد.
مسئولان اداره ولایتی کنر میگوید تعاملات امارت اسلامی با جمهوری اسلامی ایران تاثیرات مثبت را به این منطقه خواهد گذاشت. قدرت الله ابو حمزه والی کنر در نشست مشترک با مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد که به آن ولایت سفر نموده بود گفت امارت اسلامی میخواهد تعاملات و مناسبات خوب با کشورهای همسایه منطقه با جهان داشته باشد. وای گفت تعاملاتی که با کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته نتایج مثبت را بر ولایت کنر نیز خواهد گذاشت. والی تازه گماشته شده برای ولایت کنر افزود دیپلمات بلند رتبه جمهوری اسلامی ایران در این نشست متعهد گردید که در عرصه‌های علمی و فرهنگی با این ولایت همکاری خواهد نمود. وای همچنان گفت اداره ولایت کنر ارزیابی‌های را در بخش علمی و فرهنگی انجام داده و زمینه جذب کمک‌های جمهوری اسلامی ایران را فراهم خواهد نمود.
دې لا راتګه مو مننه کوو. د دې سره چې کوم مواردو باندې بحث وسو چې د پوهنتونو یا صحتو یا بعضې نورو بخشو کې دې ته دې امادګي هم وښوده چې په دې کې موږ همکاري کوو، کومک کوو. که بعضې الکترونیکي شیانو کمپیوټر ودو کې مشکلات وي یا سهولتونه برابرو دي، نو دغه موادو لپاره دوی دلته راغلي وو. د دې دې کې وعده مو وکړه انشاءالله بیا به مشکلاتو په درد سره بیا به دوی سره مو.
در این حال مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران گفت با آن هم که ولایت کنر از لحاظ موقعیت جغرافیوی در فاصله های دور از ایران قرار دارد، اما فرهنگ غنی و دیرینه این منطقه قابل احترام می باشد. وی گفت سعی خواهد نمود در بخش های علمی و فرهنگی با این ولایت درافتاده زمینه همکاری را فراهم نماید. ماجد صادقی دولت آبادی گفت در تجلیل روزهای مشترک فرهنگی نیز با نهادهای فرهنگی این ولایت دست همکاری می‌دهد.
این فرصت فراهم شد که در استان کنر و در محل مقام ولایت خدمت استاندار محترم ولایت برسم. آقای ابو حمزه، بله، قدرت الله ابو حمزه، خب چند روزی هستش که تشریف فرما شدن و این فرصت بر منم محترم بود که هم تبریک بگم خدمتشون و هم در رابطه با ادامه بحثای که میتونه گسترش بده روابطمون در همه جنبه‌های تجاری و آموزشی علمی و شاید موارد دیگه هم گفتگو صورت گرفت.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در گذشته صدها جلد کتاب را به کتابخانه پوانتون سید جمال الدین افغان در ولایت کنر همکاری نموده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال آباد.
به مناسبت بزرگداشت سالروز شهادت علامه شهید سید اسماعیل بلخی، همایش بررسی مبارزات سیاسی اجتماعی علامه شهید بلخی در صاحب پیام‌ها عصر دیروز از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس با حضور شخصیت‌های برجسته فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی افغانستانی مقیم این شهر در حسینیه شهید مصباح برگزار گردید. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس کل مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان گفت شهید علامه بلخی شخصیت دینی و با محوریت آن به مبارزات علیه ظلم و ستم بپا خواست. وی با بیان اینکه شهید بلخی زبان گویا و قلمی رسا داشت افسود که ایشان با توجه به انگیزه دینی و با توجه به اندیشه آسمانی و الهی عمل خیلی جدی داشت. عالمی نبود که فقط با زبان کار بکند، او در صحنه حضور جدی و انقلابی داشت. رئیس کل مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان با اشاره به علمایی که زبان، قلم و عمل دارند اما عمل آنها انقلابی نیست تاکید کرد. شهید بلخی با یک چنین وضعیتی و در شرایط بسیار خفقان در زمان ظاهرخان، به خصوص در سطح مردم تشیع که خیلی مردم در اذیت و آزار جدی به سر می‌بردند، در صحنه حضور پیدا کرد. البته مبارزات شهید بلخی اختصاص به یک قوم نداشت، بلکه مبارزات شهید بلخی مبارزات ملی بود. حسینی مزاری با بیان این که من معتقدم شهید بلخی یک شهید ملی است اظهار داشت. از این شهید بایستی همه اقوام افغانستان، پیروان همه مذاهب، متکلمین به همه زبانهای کشور تبعیت داشته باشند و به هر حال تکریم بکنند. نهاد حمایت کننده از رسانه‌های آزاد افغانستان خواهان رسیدگی حکومت طالبان و برخوردهای غیر اصولی با خبرنگاران شد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
نهاد نیا، نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، در خبرنامه‌ای خواستار نظارت مسئولین در رابطه با برخورد غیر اصولی در برابر خبرنگاران شده است و گفته که در یک ماه گذشته شاهد نزدیک به 10 برخوردهای غیر اصولی در برابر خبرنگاران در داخل و خارج از افغانستان هستیم و در ادامه چنین وضعیتی کار خبرنگاری و اطلاع رسانی را با مشکل جدی مبدل ساخته و خبرنگاران را در یک فضای ترس و وحشت قرار می دهد. در ادامه همین نهاد آمار داده است که پس از متوقف شدن شماری از رسانه ها 65% خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بیکار شدند. ظریف کریمی مسئول نهاد نی در این باره میگوید:
با متوقف شدن نشرات در رسانه‌ها، از یک سو دامنه اطلاع رسانی تنگ‌تر میشه و از سوی دیگر کارمندان رسانه‌ای و خبرنگاران نیز بیکار میشن. توقع داریم نهادهای حامی رسانه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی با وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها توجه جدی داشته باشند تا ما بیشتر شاهد خاموش شدن رسانه‌ها در افغانستان نباشیم.
پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، بسیاری از رسانه‌های دیداری و شنیداری در کشور بنابر مشکلات اقتصادی و نبود بودجه کافی فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. به تازگی هم رادیو نهاد در ولایت بلخ به دلیل مشکلات اقتصادی از توقف نشراتش خبر داده است. محمد یعقوبی مدیر مسئول رادیو نهاد در این باره میگوید:
شبکه رادیو نهاد من حیث دومین رادیوی محلی خصوصی در بلخ پس از 16 سال فعالیت نشراتی به نسبت بلند بودن بهای برق، نبود پالیسی ملی نشراتی، مشکلات اقتصادی، عدم حمایت نهادهای عامی و ضمناً تلویزیون پیکان نیست که پس از سقوط نظام جمهوریت روی صفحات اجتماعی بود، با دلایل مشابه متاسفانه در کل از فعالیت دو رسانه باز ماند و به این ترتیب 25 تن از کارمندان رسانه های نام برده شامل اجدا، قواف، بانو، بدبختانه به ردیف بیکاران اجتماع پیوستند.
این در حالی است که افغانستان پس از آگست 2021 با مشکلات اقتصادی و بحران های اجتماعی روبرو شده است و با گذشت هر روز این بحران ها تشدید می یابد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس جمهوری اسلامی ایران سفر به افریقا را در راستای تقویت عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران در این قاره دانست و گفت که افریقا سرزمین فرصت هاست، نباید مورد غفلت قرار گیرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه گذشته در صدر هیئت عالی رتبه به دعوت رسمی رئیسان جمهوری سه کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه به افریقا سفر کرد. رئیسی در سفر رسمی به سه کشور قاره افریقا با رئیسان جمهوری و دیگر مقامات عالی رتبه کشورهای کنیا، اوگاندا و زیمبابوه دیدار و گفتگو کرد. در این سفر که در راستای انکشاف روابط و ارتقای سطح مناسبات با کشورهای دوست و همسو در قاره افریقا در زمینه‌های مختلف انجام گرفت، در مجموع 21 سند همکاری به امضا رسید. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز پس از سفر فشرده و پرکار به سه کشور آفریقایی کنیا، اوگاندا و زیمبابوه در بعد و ورود به تهران در تشریح نتایج و دستاوردهای این سفر گفت که ارتباط ایران با قاره آفریقا مثل ارتباط با کشورهای قاره آسیا و دیگر نقاط جهان اهمیت دارد و نباید ارتباط با این قاره که سرزمین فرصت هاست مورد غفلت واقع شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ارتباط خوبی بین جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از کشورهای جهان به ویژه در افریقا برقرار شد، افزود که ملت‌های آفریقایی وقتی شاخص‌هایی مثل خودمحوری، استعمار ستیزی، حق‌خواهی و حق‌طلبی انقلاب اسلامی مردم ایران را دیدند، به این انقلاب، نظام برآمده از آن، رهبری و پیام انقلاب اسلامی علاقه‌مند شدند. رئیسی با بیان اینکه هدف اول سفر به آفریقا تقویت عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران بود تصریح کرد. گسترش ارتباط با کشورهای قاره آفریقا از اهداف این سفر بود، چرا که آفریقا قاره فرصت‌های ارزشمند، منابع سرشار طبیعی، معادن و زمینه‌ها و استعدادهای فراوان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به علاقمندی کشورهای آفریقایی برای خرید محصولات دانش بنیان ایرانی گفت تسهیل تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی با قیمت مناسب و امکان اجرای طرح کشت فراسرزمینی در این کشورها از دیگر اهداف سفر به کشورهای آفریقایی بود که با موفقیت دنبال و توافق شد که به شکل تهاتوری و در ازای فروش محصولات و مواد پتروشیمی کالاهای اساسی مورد نیاز ایران از این کشورها وارد شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به این که بخش بعدی اهداف این سفر برقراری ارتباطات مردمی در این کشورها بود که در حد اقتضای وقت سفر ارتباطات مردمی و نخبگانی خوبی برقرار شد گفت که در هر سه کشور نشستای خوبی با فعالان اقتصادی و کسانی که برای تقویت ارتباطات اقتصادی ایران و کشورهای آفریقایی آمادگی دارند برگزار و مقرر شد مشکلات پیش روی فعالیت آنها برطرف شود. رئیس قوه مجریه ایران با بیان این که قطعا ارتقای سطح روابط دو جانبه ایران با کشورهای آفریقایی و تقویت همکاری‌های منطقوی و بین المللی می‌انجامد تصریح کرد. ایران با بسیاری از کشورهای آفریقایی مواضع مشترکی در زمینه مخالفت و مبارزه با یک جانبه گرایی، دفاع از حقوق بشر واقعی، حفظ کیان خانواده و مبارزه با ناهنجاری‌های اخلاقی دارد که امروز از سوی کشورهای غربی مورد تشویق قرار می‌گیرد. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد با تمام توان حافظ تمامیت ارضی کشور خواهیم بود. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش گفت برای ذره ذره خاک کشور و به هر آنچه که هر از گاهی در مورد متعلقات جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود به شدت حساس هستیم. فرمانده کل ارتش در جمع فرماندهان و معاونان عملیات و اطلاعات ارتش بر ضرورت هوشیاری و حساسیت هرچه بیشتر نیروهای زمینی، پدافند، هوایی و دریایی در حفظ تمامیت ارضی تاکید کرد. امیر سرلشکر موسوی همچنین گفت لحظه در صیانت از سرحدات و منافع جمهوری اسلامی ایران که از شمالی ترین نقطه تا جنوبی ترین بخش خاک مقدس ایران است غفلت نخواهیم کرد و با تمام توان حافظ تمامیت ارضی کشور خواهیم بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار و رایزنی والی کنر با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد. برگزاری همایش بررسی مبارزات سیاسی اجتماعی علامه شهید بلخی درس‌ها و پیام‌ها در مشهد مقدس. و رئیس جمهوری اسلامی ایران تقویت عمق راهبردی ایران از اهداف اصلی سفر به آفریقا بود. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
طالبان ضمن تکرار وعده مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نگرانی دیگر کشورها را بی مورد خواند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان دیروز مدعی شد برخی کشورها زیر نام نگرانی از کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان استفاده ابزاری میکنند. این در حالی است که سازمان ملل نیز از ادامه تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. نظرات و دیدگاه های سید حسن حسینی آگاه مسائل افغانستان را در این باره جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما. همانطور که در جریان هستند، آقای بلال کریمی معاون سخنگوی امارات اسلامی در واکنش به اعلامیه دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل گفتند که در واقع جامعه جهانی که اعلام کرده بیش از 80% مواد مخدر در سال 2023 در جهان در سال 2023 در افغانستان کشیده آنها اعلام کردند که در واقع یک نوع فشار بر روی حکومت یا امارات اسلامی افغانستان است. خب با توجه به اینکه می‌بینیم رسانه‌های غربی مخصوصاً ایندیپندنت و یک تعداد از رسانه‌های دیگر چند پیش اعلام کرده بودند که کشت مواد مخدر در افغانستان کمتر شده و در این رابطه یک تصاویر ماهواره‌ای را منتشر کرده بودند از ولایت هلمند که قبلا بیشترین کشت مواد مخدر در آنجا صورت می‌گرفت. گفته بودند که از 129 هزار هکتار مزارع تحت کشت مواد مخدر در سال 2022 در سال 2023 به 729 هکتار رسیده. خب اعلام رسانه‌های غربی هم تو بعضی عکس‌های ماهواره‌ای نشان دهنده کاهش کشت مواد مخدر است. خب از سوی هم مقامات طالبان به خصوص رهبر امارات اسلامی در سال گذشته یعنی در شاره حمل 1401 ممنوعیت کشت مواد مخدر را عملا اعلام کرد و با توجه به گزارش های رسانه ها به چشم میخورد که در بسیار از مناطق مزارع کشت کوکنار یا مزارع تحت کشت مواد مخدر تخریب شدن. اما میبینیم که هنوزه هم کشت مواد مخدر در افغانستان در بعضی مناطق جریان داره و یه از گفته های خود مقامات طالبان هم مشهود است، چون گفتن که ما تلاش میکنیم که کشت کوکنار یا مواد مخدر در افغانستان به صفر نزدیک شود، پس هنوز صفر هم نشده است. از سوی اظهارات مقامات سازمان ملل و برخی نهادهای بین‌المللی هم دال بر این است که کشت مواد مخدر در افغانستان وجود دارد. اما اینکه ما بیایم قضاوت بکنیم که کدام طرف درست میگن یا مثلا در چه حدی کشت مواد مخدر کمتر شده، خب این در آینده ای را نشان خواهد داد. اما آنچه که مهم است اثرات کاهش کشت مواد مخدر بر روی جامعه افغانستان و خصوص مردم افغانستان است. ببینید در طول یک سال گذشته حکومت امارات اسلامی اعلام کرده که مواد مخدر ممنوع است یا کشت و تولید مواد مخدر ممنوع است، اما عملا کشت جایگزینی برای مردم اعلام نشده، عملا حمایت های مالی از مردم صورت نگرفته. به این دلیل است که حکومت یا امارات اسلامی نوپا است. از سوی می‌بینیم که جامعه جهانی هم در طول یک سال گذشته هیچ استراتژی و برنامه‌ای برای کمک به دهاقین افغانستان برای کشت جایگزین یا حمایت‌های مالی از آنها نداشته است. خب این در واقع در طول این یک سال ما شاهد مهاجرت بسیاری از روستاییان به شهرها و به ویژه به کشورهای همسایه و بخصوص حتی به کشورهای اروپایی که خودشان اعلام میکنند که تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته، به شکل دامنگیر آنها هم شده پدیده مهاجرت. و این از معضلاتی است که در طول یک سال گذشته هم امارات اسلامی و هم مردم و هم جامعه جهانی با آن روبرو بودند.
طالبان تلاش برای مبارزه با مواد مخدر تا کنون تنها استناد کردند به فرمان رهبر گروه ملا هیبت الله آخوندزاده و گفته که بر اساس فرمان ممنوعیت کشت مواد مخدر که از سوی رهبر گروه صادر شده 98% کشاورزا از این فرمان تبعیت کردند. آیا میتوان تنها به این فرمان بسنده کرد؟ طالبان چه تلاش های دیگری را انجام دادند در این خصوص؟ و بفرمایید که شما اشاره کردین به بحث آمارهایی که هم از طرف حکومت افغانستان داده میشه و هم از طرف جامعه بین المللی، تناقض های زیادی در این آمارها هم دیده میشه، توضیح شما رو میشنویم.
ببین از اونجایی که حکومت امارات اسلامی حکومت نوپای است و هنوزه نه تنها در زمینه مواد مخدر که با بسیاری از مشکلات و چالش های در زمینه حکومت داری در افغانستان روبرو هست، و از سوی هم اعلام ممنوعیت کشت کوکنار یا مواد مخدر در افغانستان باعث شده که بسیاری از مردم افغانستان با مشکلات مواجه شد. بیشتر مردم افغانستان روستایی ها هستند و کسانی هستند که روستاها زندگی می کنند و قبلا هم کشت مواد مخدر یکی از منابع درآمدی این مردم بوده است. شما اگر دقت بکنید بعد از تسلط طالبان یا حکومت امارت اسلامی تعدادی از مردم افغانستان مهاجر شدن به کشور همسایه که شامل مقامات و مسئولین حکومت پیشین یا کارمندان نهادهای دولتی و امنیتی افغانستان یا کسانی که احتمال می‌رفت که جانشان در خطر باشد. اما با گذشت تقریبا 2 سال از حکومت طالبان می‌بینیم که هنوز هم پدیده مهاجرت و موج مهاجرت به کشورهای همسایه و به خصوص از کشورهای همسایه باز به کشورهای اروپایی هنوز در حال گسترش است و این نشان دهنده این است که نه تنها مقامات پیشین یا کسانی در افغانستان مشکل امنیتی داشتند از ناحیه طالبان، بلکه بسیاری از مردم افغانستان به خاطر فقر و مشکلاتی در این 2 سال گریبانگیرشان بوده دست به مهاجرت زدن. خب یکی از این عوامل میتواند همین ممنوعیت کشت مواد مخدر باشد، یعنی به این دلیل که طالبان کشت جایگزینی را معرفی نکردند و یا توان حمایت مالی از کشاورزان یا زارعین و دهاقین نداشتند و همچنین استراتژی برای حمایت های مالی از دهاقین روی دست نداشتند. خب این تنها این موضوع بر نمیگردد برای افغانستان. ببینید کشت مواد مخدر همونطور که سازمان های بین المللی و کشورهای منطقه اصلا نگرانی میکنند، کشت و تولید مواد مخدر برای کل جهان تأثیر گذار است. این تأثیر گذاری فقط برای افغانستان نیست. بنابراین وظیفه کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای متضرر از تولید مواد مخدر و به خصوص کشورهای اروپایی و آمریکا و غرب، اینها باید استراتژی روی دست می‌داشتن تا در طی 1 سال گذشته یا بیشتر از 1 سال گذشته حمایت‌های مالی از مردم افغانستان یا از کشاورزان و دهاقین انجام می‌دادن و یا استراتژی کشت جایگزین را برای آنها معرفی می‌کردن. طالبان فقط اعلام کردن که می‌توانید شما گندم به جای تریاک یا کوکنار بکارید. عملاً از لحاظ زراعت یا با گفته کارشناسان کشاورزی و زراعت، کشت گندم هزینه بسیار بیشتری از کشت تریاک دارد و همینطور درآمد گندم بسیار کمتر از حاصلات گندم بسیار کمتر از تریاک برای کشاورزان است. لذا خب عملا به خاطر مشکلات در افغانستان پیش آمد و فقری که پیش آمد، کشاورزان توان مالی اولیه برای کشت گندم ندارند و این خود باعث شده که تعداد زیادی از این کشاورزان به شهرها و حتی کشورهای همسایه و تعداد زیادی هم به کشورهای اروپایی مهاجرت بکنند. خب این معضلات و بی‌برنامگی هم جامعه جهانی و هم مقامات امارات اسلامی باعث شده که اکنون تعداد زیادی از مردم سر دچار مهاجرت و پدیده فقر شدن و همینطور این باز هم این مشکلات و معضلات دامنگیر خود کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه شود.
سید حسن حسینی بود، آگاه مسائل افغانستان، در گفتگو با ما پیرامون وضعیت کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان و واکنش طالبان نسبت به گزارش‌های بین‌المللی در این رابطه. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. نوبت رسید به پخش برنامه زبان نیاکان، تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قزقن، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا کجا هستیم با هر لحجه همراه ماست سین تا کولاب و تهران با میان فارس شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران کفتری آزادگی ام آسمانم فارس.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
تغییر خط و مسئله آموزش. سلام بر دوستان گرامی. یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مطرح شده و البته در بعضی کشورها هم به اجرا در آمده است، تغییر رسم الخط فارسی با حروف لاتینی بوده است. ولی ما دیدیم که در صورت این تغییر نیز ما به دشواری‌های دیگری برخورد می‌کنیم که از این جمله قطع ارتباط با آثار مکتوب فارسی است، مثل کتاب‌ها، مجله‌ها و آثار هنری که با این خط پدید آمده و بخشی از میراث فرهنگی ما را می‌سازد. اما یک دشواری دیگر مسئله آموزش است. تغییر خط هر زبان یعنی این که یک نسل از مردم یک کشور کاملاً کلاً بی سواد شوند و سواد را دوباره یاد بگیرند. این اتفاق یک بار در تاجیکستان افتاد و وقتی خط فارسی به خط سریلیک تغییر کرد، یک نسل از مردم آن کشور که عمدتاً میانسال یا کهنسال بودند، دیگر قادر به خواندن هیچ چیزی نبودند، چون همه نوشته‌ها به خط سریلیک انجام می‌شد و باز برای نسل‌های گذشته فراگیری سواد کار آسانی هم نیست. و مشکل دیگری که در این بین وجود دارد این است که تلفظ کلمات در مناطق گوناگون قلمرو زبان فارسی فرق دارد. امروزه عدد 6 در نواحی کابل و مزار به صورت 6 تلفظ می‌شود، در ایران به صورت 6 تلفظ می شود و در هرات حتی به صورت 6 هم رایج است. وقتی این کلمه را به حروف لاتینی برگردانیم، آن را با حرف ا بنویسیم یا با حرف ای بنویسیم. و مسئله دیگر این است که شکل تلفظ کلمات به مرور زمان هم تغییر می کند. در قدیم کلمه گرفت به صورت گرفت تلفظ می شده است و ممکن است در آینده تلفظ دیگری بیابد. وقتی ما کلمه را با حروف صدادار لاتین تثبیت کردیم و مثلا آن را با حرف ای نوشتیم، می توانیم مطمئن باشیم که باز فردا این تلفظ فرق نخواهد کرد؟ اصلا یک علت این که کلمات زبان انگلیسی خیلی وقتها به یک شکل نوشته می شوند و به یک شکل دیگر خوانده می شوند این است که به مرور زمان تلفظ آنها عوض شده است. بله دوستان، تغییر رسم الخط از فارسی به لاتینی آنطور که در ابتدا ساده و جذاب به نظر می رسد، آنقدرها هم ساده نیست و مشکلات و عوارضی دارد که بعضی هایشان قابل پیشگیری نیستند. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید.
زبان نیاکان تقدیم حضورتان شد. نوبت رسید به پخش برنامه پندهای حکیمانه با مدت 15 دقیقه. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما
به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. امام علی علیه السلام می‌فرمایند: ناتوانی آفت است و شکیبایی دلیری، پارسایی توانگری و پرهیزکاری سپر است و خوشنودی چه نیکو همنشینی است. دوستان، یکی از رموز موفقیت هر فردی در زندگی داشتن روحیه خودباوری و عزت نفس است. عزت نفس به معنای باور و اعتقادی است که فرد درباره ارزش و اهمیت خود دارد. کسی که عزت نفس نداشته باشد، زبون بیچاره و ناتوان است و نمیتواند از امکانات و استعدادهای درونی خود بهره برداری کند. فرد ضعیف و خودباخته همواره سایه ناتوانی و شکست بر زندگیش حکم فرما خواهد بود. از همین رو امام علی علیه السلام در ابتدای حکمت چهارم می‌فرمایند: العجز آفت، ضعف و ناتوانی بزرگترین آفت و دشمن زندگی انسان است. انسان عاجز و ناتوان زود به لغزش دچار می شود و به راحتی فریب می خورد و از راه راست منحرف می گردد. یک انسان ضعیف با هر تهدید پوچی دچار وحشت می شود. اگر پول و مقامی به او پیشنهاد کنند، در برابر آن تاب مقاومت از دست می دهد و حاضر به انجام هر کار نادرستی می شود. لازمه ی رهایی از این آفت، عزت نفس و صفتهای پسندیده اخلاقی است که تعدادی از آنها را امام علی علیه السلام در همین حکمت برشمرده است.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو، آیه های ناب قرآنی علی.
امام علی علیه السلام در بخش دوم حکمت چهارم نهج البلاغه می فرمایند: و صبر شجاعتان، صبر شجاعت است. اینکه انسان جسارت رویارویی با مشکلات و سختی ها را داشته باشد، مصیبت ها را تحمل کند، وظایف و مسئولیت های خود را به شایستگی انجام دهد، از جلوه های صبر در زندگی انسان است. انسان صبور مرد اقدام است و شجاعانه وارد صحنه عمل می شود و پیش می رود، چرا که زندگی یک جاده هموار نیست، بلکه یک میدان نبرد است که مشکلات از هر طرف به سوی انسان حمله می کنند و تنها کسی پیروز می شود که صبر و استقامت کرده و همه آنها را شجاعانه پشت سر بگذارد.
یا بالمعالی یا علی، بك كل هم ينجلي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
صفت نیکوی دیگری که امام علی علیه السلام به آن اشاره می نمایند زهد است و می فرمایند: و زهد و ثروتون، زهد ثروت است. زهد یا بی‌رغبتی به دنیا به معنی نداشتن و مالک نبودن چیزی نیست، بلکه زهد و بی‌رغبتی احساس بی‌نیازی به متاع دنیاست. در واقع زاهد به سرمایه ارزشمند تر از سرمایه های مادی دنیا دست یافته که همون احساس بی‌نیازی و عدم وابستگی و دلبستگی به دنیا و متاع دنیاست. یک زاهد می تواند بسیار ثروتمند باشد، اما نکته مهم این است که دلبسته به اموال و دارایی خود نیست. همین امر او را از بزرگترین ثروتمندان و توانگران ثروتمندتر می سازد. امام در این حکمت تقوا را همچون سپر می دانند و می فرمایند ولورع و جنتون، تقوا و پرهیزکاری سپر است. سپر وسیله دفاعی در میدان جنگ در مقابل آماج تیرهای دشمن یا شمشیرها و نیزه هاست. مؤمن نیز در جریان زندگی خود به سپری نیاز دارد تا از وسوسه های نفسانی و شیطانی در امان بماند. امام علی علیه السلام در پنجمین و آخرین جمله می فرمایند و نعم القرین الرضا، رضایت و خوشنودی از تقدیرات الهی بهترین همنشین است. در این حکمت نورانی امام خرسندی و راضی شدن به قضا و قدر الهی به هم نشین شایسته تعبیر و تشبیه شده است. انسان در مسیر حرکت خود و پیمودن راه طولانی کمال و تعالی نیازمند همراه و رفیق است و بدون آن پیمودن مسیر دشوار بندگی میسور و عملی نیست. راضی بودن به تقدیرات و مشیت حق تعالی و تسلیم بودن در برابر خواست و اوامر او رفیق و همنشین مناسب و مطمئنی برای پیمودن این مسیر است. همنشین شایسته کسی است که به انسان آرامش بخشد و او را از بی‌تابی در برابر مشکلات باز دارد و در او روح امید بدمد و تمام این آثار در راضی بودن به قضای الهی است. صاحب چنین مقامی لب به شکوه باز نمی کند و در حوادث، گرفتاری ها، مشکلات و سختی ها و فراز و فرود های زندگی دنیوی چون و چرا در پیش نمی گیرد. این صفت پسندیده یکی از جلوه های ایمان است. کسی که زندگیش توأم با رضایت باشد، هرگز از اینکه دیگران به قدرت و مقام رسیده و مال و ثروت به دست آوردند و او از آنها بی نصیب مانده است، غمگین نمی شود. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه صحبت های کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین شریفیان دمشنویم در مورد حکمت شماره 4 نهج البلاغه.
العجز و آفه و صبر و شجاعه و زهد و ثروه و الورع و جنه و نعم القرین الرضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در حکمت 4 نهج البلاغه، وجود مقدس امیرالمؤمنین حضرت به چند نکته و سرمایه های بزرگی که انسان باید داشته باشه حضرت اشاره می کنن. تعبیر اینه: العجز و آفه، عجز و ناتوانی و کم گذاشتن انسان در کار آفته، و صبر و شجاعه، و صبر برای انسان شجاعته، و زهد و ثروه، زهد و بیرغبتی به دنیا ثروته، و الورع و جنه، تقوا و خودنگهداری های فوق‌العاده برای انسان سپره، نعم القرین الرضا و رضای الهی، راضی بودن به تقدیر الهی بهترین قرین های انسانه. 5 نکته رو حضرت فرمودن که هر کدوم در واقع یه جور بدل برای اون چیزاییست که ماها دنبال میکنیم. حالا اینا رو توضیح میدم معلوم میشه. 1، حضرت فرمودن عجز آفته. ما خیلی اوقات کارهایی که میکنیم تو زندگیمون از شؤون فردی و خانوادگی و اجتماعی که انجام میدیم، قائلیم که این کارها آسیب و فتنه و آفتی داره. خرابی های کارمون رو به آفت ها ما نسبت میدیم دیگه. میگیم آفت خورده به این کار، به این کشاورزی، به این صنعت، آسیبی خورده. حضرت میگن اونی که آفته عجز ماست. خیلی حرف مهمیه. ما خیلی اوقات خرابی های کارامونو بیرون از خودمون داریم دنبال میکنیم، متوجه نیستیم که منم که کم گذاشتم، این منم که عجز از خودم دارم نشون میدم و کاری که باید انجام بدم و نمیدم. عجز و ناتوانی در من آفت ماست. به این خانم یا آقا میگیم آقا چرا این مشکل هست، چرا زندگیت اینجوره، به هزار و یک چیز حواله میده غیر از خودش. این نک. دو، از صبر و شجاعت. حضرت دارن میگن شجاعت اصلش تو صبره. این روایت همش همین جوریه. میخوام بگن اصل آفت تو عجزهای ماست، اصل شجاعت تو صبر شماست. ما گاهی اوقات وقتی میخوام از شجاعت امیرالمومنین حرف بزنیم، از پهلوانی های حضرت تو جنگ ها و رشادت حضرت حرف میزنیم که درسته، ولی واقعا اصل شجاعت اون صبر و استقامت شماست. این اصل شجاعته. شجاعت اگر به معنای آمدن به میدان و وایستادن و تا انتها عقب نکشیدنه، اصلش به صبر من و شماست. در معرکه گناه، معصیت، اقدامی که دارید انجام میدید، اون صبر شماست که اصل شجاعت انسانه. به مقداری که بتونید صبر و استقامت در مأموریت الهی داشته باشید، اون در واقع ریشه شجاعت شماست. اینم دو.
حرام کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و فرهیزگار، بر او می گشاید یگان اله، دری بهر بیرون شدن از گناه، بر او می گشاید یگان اله، دری بهر بیرون شدن از گناه، ز جایی که در باور شخصی و نور از بخشت به هنگام زیست، ز جایی که در باور شخصی و نور از بخشت به هنگام زیست، هر آن کس توکل کند بر خدا، کفایت کند بهر او کبریا، کفایت کند بهر او کبریا.
سه، حضرت فرمودن و زهد و ثروه. ما خیلی اوقات ثروت رو باز تو چیزای دیگه دنبال میکنیم. حضرت میگن اصل ثروت اینه، زهدته. زهد یعنی بزرگ شدن انسان از دنیا. زهد به معنی نداشتن نیست، زهد یعنی بزرگتر شدن از دنیا، اینکه انسان از وادی حیات و دنیا عبور کنه، واقعا نسبت به دنیا دیگه بر بی‌رغبت میشه. بود و نبود این امکانات و حیات و دنیا براتون علی‌السویه میشه، براتون مساوی میشه. به این میگن زهد. حضرت میگن ثروت انسان زهده، ولی اگر ثروت تو دارایی‌های دنیا دنبال بکنی، هیچ وقت احساس غنا نمی‌کنی، هیچ وقت احساس نمی‌کنی بی‌نیاز شدی. اگر زاهد بشی به اون ثروت عالم رسیدی. اینم جمله سوم. جمله چهارم، والورع جنه. اون سپری که شما باید تو دنیا دنبال بکنید که آسیب نبینید، اون تقوا و ورعه. ورع رو آقایان معنا میکنن به شدت تقوا، خودنگهداری نفس. ما همون به دنبال یه سپری میگردیم برای اینکه از آسیب ها خودمون رو نگه داریم. حضرت میگن اصل اون سپری که باید بگیرید که آسیب نبینید، در پوشش او قرار بگیرید و حفظ بشید، تقوای الهیه. و نکته پنجم، نعم القرین الرضا. ما همون به دنبال قرین و همراه میگردیم برای اینکه مشکلاتمون رو با او حل کنیم، برای اینکه کمک هم بکنه، همراه هم باشه. حضرت میگن بهترین قرین برای شما رضای الهی است. کسی که در وادی رضای الهی باشه، بهترین قرین و همراه و ناصر و کمک رو با خودش همراه کرده. ببینید حضرت چه کار دارن میکنن تو این حکمت. فوق العاده است این جملات حضرت.
خب دوستان و همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز پندهای حکیمان رسیدیم و یادآوری میکنیم که 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست هیدر هیدر کنم.
خب عزیزان، به پایان نشرات امروز رسیدیم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. همه شما سروران را به خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ای نخل آرزو تو تنها چجونه، ای نخل آرزو تو تنها چجونه،